با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه است، 18 آبان 1400 خورشیدی و این وقت رو دارم که به اتفاق همکارانم در کنار شما باشم از رادیو و شما رو در جریان آخرین خبرها و تحولات ایران بگذارم. امیدوارم در هر کجا که بودید، اگر به خانه برگشتید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. اگر در محل کارتون هستید و فرصت شنیدن این مجله نیمروزی رو دارید، که ازتون سپاسگزاریم که ما رو تنها نگذاشتید در این سه‌شنبه روز پاییزی. اما اجازه بدید که پیش از این که همراهتون کنم شما رو با شنیدنی های این مجله نیمروزی که امروز براتون تدارک دیدیم، یک سری بزنیم به دنیای خبرها. بکتاش خمسه‌پور در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره و پس از اون برگردیم و با هم ادامه بدیم.
درود شنوندگان ارجمند. ژان لیو لودریان وزیر خارجه فرانسه امروز در بیانیه‌ای خواستار ادامه مذاکرات هسته‌ای با تهران از نقطه توقف آن در خرداد ماه شده است. اشاره وی به نتیجه مذاکرات طرفین پس از 6 دور مذاکره برای احیای برجام است. این اظهارات وزیر خارجه فرانسه پس از گفتگوی تلفنی‌اش با وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان مطرح شده است. پیشتر حسین امیر عبداللهیان اظهار داشته بود این مذاکرات که قرار است از 8 آذر از سر گرفته شود، از نقطه بن‌بست وین آغاز نخواهد شد. در بیانیه وزیر خارجه فرانسه همچنین به اهمیت همکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره شده است. این همکاری در ماه‌های اخیر با چالش مواجه شده و به رغم وعده جمهوری اسلامی در زمینه سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس به تهران، این سفر هنوز انجام نشده است. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی که با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تشکیل شد، تعدادی از نمایندگان نسبت به وضعیت بورس انتقاد کردند. غنی نظری خانقاه نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره بورس وزیر اقتصاد را متهم کرد که مانند سایرین به عبارت وی تنها تماشاگر وضعیت است. بورس تهران در هفته‌های گذشته نوسانات شدیدی داشته و برخی از کارشناسان انتشار و فروش چشمگیر اوراق دولتی را عامل کاهش نقدینگی در بازار سرمایه و افزایش نوسانات اعلام کردند. سال گذشته با اوجگیری غیر عادی شاخص بورس، بسیاری از کارشناسان از دستکاری عمدی دولت در شاخصهای بورس برای کسب درآمد و پر کردن کسری بودجه و از وجود حباب در آن بازار اطلاع داده بودند. رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور از جمع آوری بخاری‌های نفتی مدارس اطلاع داده است. به گفته مهرالله رخشانی مهر، این بخاری‌ها با سامانه موتورخانه و بخاری‌های هوشمند گازی جایگزین شده است. وی گفت تنها 2% از مدارس کشور که انشعاب برق و گاز ندارند دارای بخاری نفتی اند که به گفته وی میتوان از آن چشم پوشی کرد.
اون 98% دیگه یا سیستم های حرارت مرکزی هن، موتورخونه مرکزی هن، سیستم های پکیج استانداردن، یا بخاری های هوشمند هستن که استفاده شده، یا بخاری گازی هن که البته اخیراً ما استانداردامون تغییر کرده تو این 1-2 سال اخیر و بنامون بر این هست که بخاری گازی ها رو هم جمع‌آوری کنیم. یعنی آن چیزی که در حال حاضر در دستور کار استان‌های ما قرار داره، جمع‌آوری بخاری گازی و تبدیل اون به سیستم‌های استاندارد حرارت مرکزی.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته چندین حادثه آتش‌سوزی به دلیل سیستم گرمایشی ناایمن در فصل زمستان موجب مرگ و آسیب دانش آموزان و معلمان در نقاط مختلف کشور شده است. و پلیس آلمان از ورود تعدادی از پناهجویان ایرانی که از بلاروس خارج شده بودند به خاک آن کشور اطلاع داده است. بر اساس این گزارش، این پناهجویان که به تعداد دقیق آنها اشاره‌ای نشده، با عبور از مرز آلمان با لهستان خود را به آلمان رساندند. پیش از این گزارش شده بود 13 پناهجوی ایرانی شامل 10 مرد و 3 زن در نزدیکی مرز بلاروس با لیتوانی ناپدید شدند.
برای بکتاش خمسپور بود و آخرین خبرها که از او شنیدید. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم، تهیه کننده و دبیر این مجله نیمروزی هانا کاویانی است و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. با هم بشنویم شنیدنی ها رو. نگاهی خواهیم کرد به سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عراق، همزمان با دیدار هیئت نمایندگان گروه‌های شیعه عراقی با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور. آخرین تحولات در این باره رو پی می‌گیریم با نگاه تحلیلی پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی. اما باز هم برای شما از آخرین اخبار و تحولات برجام خواهیم گفت. جمهوری اسلامی ایران در مورد احیای برجام 3 شرط برای طرف آمریکایی گذاشته است. نگاهی خواهیم داشت به ماجرای برجام با یک گزارش و همچنین تحلیلی از علی واعظ رو در این باره خواهید شنید. و اما آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که در دوران کرونا حداقل 1,000,000 دانش آموز به دلیل نبود امکانات ترک تحصیل کردند. گزارشی هم در این باره خواهید شنید از کیانوش فرید. شبکه‌های اجتماعی رو خواهیم داشت با بنیامین صدر که پایان بخش مجله نیمروزی امروز ما خواهد بود. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. در همین ابتدا بریم به کشور همسایه ایران، عراق، جایی که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از تحولاتی که این کشور داشت و سوء قصدی که شده بود به این کشور سفر کرده. همزمان هیئت نمایندگان گروه‌های شیعه عراقی هم با رئیس جمهور این کشور و نخست وزیر و رئیس شورای عالی قضایی دیداری داشتند. در این ارتباط همراه هستیم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل، تا بیشتر بشنویم و ببینیم که آخرین تحولات از چه حکایت میکنه و به چه سمتی عراق حرکت خواهد کرد. آقای رحیم، بهتون خیر مقدم میگم و مایل هستم از همین ابتدا به همین بپردازیم، یعنی سفر آقای قاآنی به عراق. و از طرفی خب گزارش هایی هم بوده درباره این که افرادی در ارتباط با سوء قصدی که شده بود دستگیر شدند و خب اگر که مشخص بشه که این افراد با گروه های نیابتی که از سمت جمهوری اسلامی ایران در عراق فعال هستند ارتباط داشته باشند، این چه معنایی رو پیدا خواهد کرد در روابط بین دو کشور و آیا سفر آقای قاآنی رو باید برای این بدونیم که یک سفریه برای اینکه ماجرا رو به نوعی به سمت دیگری هدایت کنه؟
بله، با سلام و عرض ادب خدمت شما به همه بینندگان و شنوندگان محترمتون. ببینید، واقعا پیش بینی میشد که سطح تنش ها اضافه به اصطلاح در این معادلات سیاسی جدید بعد از انتخابات در عراق افزایش پیدا کنه، اما این رو پیش بینی نمی کردن که واکنش ها به این حمله گروه های شبه نظامی به منزل آقای مصطفی کاظمی با این واکنش های وسیع داخلی منطقه‌ای و بین المللی مواجه بشه. به این دلیل سفر آقای قاآنی به یک سفر سراسیمه به شتابانی که به بغداد انجام داد و نشستی که با گروه های مختلف عراقی و همچنین نخست وزیر رئیس جمهور و طرف های درگیر انجام داده، همین معنا رو میتونه ببخشه که نمیخواد ایران بیشتر از این تنش از کنترل خارج بشه و به نوعی شاید این رویداد سوء قصد به جان آقای مصطفی کاظمی بتونه که روند حوادث رو به طرفی هدایت کنه که یک توافقی در به اصطلاح بیت شیعی در عراق انجام بپذیره و دو طرف مورد به اصطلاح که منازعه دارن در این مورد که طرف آقای عامری مالکی و بقیه گروه های نزدیک به ایران و از طرفی هم آقای صدر بخوان یک دولت رو تشکیل بدن که با توافق همه گروه ها بین بازنده ها و برنده های اصلی بشه. با آقای صدر رو واقعا این حمله یک پیامی بود با آقای صدر و این شاید بتونه آقای صدر رو از یک طرف در موقعیت بهتری قرار بده و ما از طرف دیگه هشداری هم بود که آقای صدر نمیتونه که با اکثریت انتخاباتی دولت رو تشکیل بده و این برخلاف عرف حداقل بعد از 2003 است. پس از دو منظر هم
آقای رحیم یک سوالی که این وسط پیش میاد شاید برای مخاطبان ما هم جالب باشه، این که آیا این موقعیت نخست وزیر آقای کاظمی رو بعد از اتفاقی هم که رخ داد و سوء قصدی که شده بود تحکیم میکنه و آیا میتونه موجب تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران بشه در عراق با توجه به اینکه حالا آقای قاآنی هم سفری کرده و این سفر هم خب در کانون توجه قرار داره؟
ببینید دقیقا من در اولین ساعت این سوء قصد به رسانه‌های مختلف جمله رادیو فردا هم این رو عرض کردم که این موقعیت آقای کاظمی رو به اصطلاح قوت بخشید، چرا آقای کاظمی یک حلقه ضعیفی بود در این معادلات سیاسی، از جایگاه آنچنان سیاسی برخوردار نیست، باید جریان صدر یا گروه های نزدیک به صدر، کردها و سنی ها از او پشتیبانی می کردن، اما اصلا دیگه با مخالفت شدید گروه های نزدیک به ایران روبرو شده بود، علی خصوص بعد از این نتایج انتخاباتشون رو به اصطلاح از چشم آقای کاظمی می دیدن. اما این جریان ها جایگاه آقای مصطفی کاظمی رو دقیقا همچنان که شما فرمودی تحکیم می بخشه و این می تونه یک حل میانه ای رو، یک راه حل میانه ای رو برای این گره سردرگم بعد از انتخابات در عراق پیدا کنه.
موقعیت جمهوری اسلامی چطور می شه آقای رحیم اگر در یک جمله بگید؟
ببینید از بعد از اعتراضات سال 2019 موقعیت ایران تضعیف شد و بعد از این انتخابات، نتایج انتخابات و این رخ داد که انگشت اتهامات به سمت جمهوری اسلامی و عوامل اون در عراق است، بنده فکر میکنم بیش از پیش موقعیت ایران تضعیف شده، اما این به معنای کنار گذاشتن ایران از معادلات عراق نیست و همچنان هم ایران در چه بخش سیاست، چه اقتصاد و همچنین امنیتی در عراق حرف بالا و اول رو خواهد داشت.
بله سپاسگزارم پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در اربیل که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به آخرین تحولات عراق. در میان نوشته هایی که شما نوشته بودید برخی از کاربران شبکه های اجتماعی رادیو فردا انگشت اتهامشون رو به سمت کشورهای دیگه گرفته بودن، از جمله اسرائیل، آمریکا، و از طرفی برخی مانند محمد باهاک نوشته تا سیستم مدیریتی آقای خمینی هر کجاست در اونجا فقر و نابودی است، یا داوود رضایی نوشته که به هر حال نیابتی ها باید جمع بشن، چه ساختگی چه راستکی توسط هر کسی. این نظر دو تن از کاربران شبکه های اجتماعی بود، شبکه اجتماعی رادیو فردا یعنی در اینستاگرام برای ما نوشتند. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و این بار با مسئله هسته‌ای ایران ادامه میدیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیداری داشته از مصر، در کنار همتای خودش قرار گرفته و گفته که در رابطه با ایران نگرانی‌های جدی مشترکی داریم. از طرفی صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو داریم که گفته سه شرط برای طرف آمریکایی مذاکرات برجام در ارتباط با آینده احیای توافق هسته‌ای اعلام شده. و آقای خطیب زاده در صحبت‌هایی که روز دوشنبه داشته در نشست هفتگی خودش با خطاب قرار دادن مقام‌های آمریکایی گفته اونها باید ابتدا بپذیرن، به گفته آقای خطیب زاده مقصر شرایط فعلی هستند. ابتدا یک گزارش رو با هم بشنویم از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید برای احیای برجام پیش شرط‌هایی دارد، هم برای آمریکا و هم برای اعضای اروپای برجام و حتی اتریش میزبان گفتگوها.
ایالات متحده مسیرش برای بازگشت به برجام روشنه. یک، باید
سه شرط اصلی دولت تازه ایران برای دولت جو بایدن دیروز محور اصلی نشست خبری سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بود. تنها چند هفته به آغاز مذاکره‌های احیای برجام در وین، ایران از آمریکا خواسته که تخلف از قطعنامه 2231 را بپذیرد، همه تحریم‌ها را لغو کند و تضمین دهد که دیگر از برجام خارج نخواهد شد. در شش دور مذاکره‌های احیای برجام که دولت پیشین ایران در آن شرکت داشت، حتی پیشنویسایی برای بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات برجامی خود تهیه شده بود. روندی که آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران بر آن تاکید می‌کند. بازگشت همزمان دو طرف به تعهدات خود. اما تیم سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران می‌گوید یا در همه چیز توافق داریم یا در هیچ چیز. اما این تنها مواردی نیست که تهران خواستار آن شده. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران که در روزهای گذشته با شماری از همتایان خود در کشورهای عضو برجام تلفنی گفتگو کرده، پیش شرط‌هایی هم برای اروپا گذاشته، از جمله عادی‌سازی روابط تجاری با ایران. حسین امیر عبداللهیان حتی در این میان بریتانیا را تحت فشار گذاشته که بدهی‌اش را در رابطه با خرید تانک‌های چیفتن که قرار بود پیش از انقلاب تحویل تهران داده شود، پرداخت کند.
تأکید کردم بدهی دیرینه انگلیس به ایران باز پرداخت شود. در خصوص گفتگوهای وین بر بازگشت دیگر طرفها به اجرای کامل تعهدات، رفع تمامی تحریمها و راستی آزمایی و ارائه تضمین تأکید کردم.
تهران میگوید اعضای اروپای برجام و اتریش که نشستای احیای این توافق را میزبانی کرده، بر اساس این توافق روابط تجاری خود را با ایران از سر بگیرند. آنچه که به نظر میرسد تا جامعه عمل نپوشد، تهران نه با احیای برجام توافق خواهد کرد و نه از فعالیت‌های هسته‌ای مغایر با این توافق، از جمله غنی‌سازی‌های 60% اورانیوم دست خواهد کشید. حالا قرار است پس از ماه‌ها انتظار تهران با قدرت‌های جهانی از 8 آذر بر سر میز مذاکره در وین بنشیند. ایران می‌گوید پیشرفت در این گفتگوها منوط به اجرای شرط‌های این کشور است و برای رایزنی در این باره علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در این مذاکره‌ها، هم در هفته جاری به پایتخت‌های سه طرف اروپایی توافق هسته‌ای سفر خواهد کرد. گرچه روسیه و چین از مواضع ایران حمایت می‌کنند، اما مقام‌های کاخ سفید به ایران هشدار دادند که اگر با تقاضاهای تازه به وین بیاید، ممکن است فرصت احیای برجام از دست برود. با این حال برخی از کشورهای غربی از جمله اتریش بر این باورند که دستیابی به توافقی ناقص بر سر مهار برنامه هسته‌ای ایران بهتر از عدم توافق است. گرچه ایالات متحده پیشتر گفته بود در صورت شکست این مذاکره ها گزینه‌های دیگری حتی نظامی روی میز خواهد بود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در همین ارتباط بشنویم نظر تحلیلی علی واعظ، مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن.
این شروطی که ایران ذکر کرده شروط تازه‌ای نیستند. در مذاکرات بر سر همین شروط اختلاف بود و به همین علت هم ماه جون گذشته مذاکرات به نتیجه نرسیدند. ولی عجیب این هست که در این چند ماه که دولت ایران بازبینی کرده نتیجه این گفتگوهایی که شش دور در وین صورت گرفت رو، انگار که هیچ درسی از اون دوره نیاموختند و همچنان برای یک سری خواسته‌هایی دارن پافشاری می‌کنن که متأسفانه جز بن‌بست تأثیر دیگه‌ای در مذاکرات نخواهد داشت. ببینید، قابل درک است که با توجه به تجربه‌ای که در دوره ترامپ اتفاق افتاد، ایران نخواهد که دوباره همون اشتباه رو بکنه. ولی واقعیت این هست که برجام به عنوان یک تفاهم سیاسی غیر الزام‌آور مورد موافقت دو طرف قرار گرفته. اگر امروز ایران به دنبال این هست که یک توافق الزام‌آور رسمی داشته باشه، این دیگه توافق برجام نخواهد بود و یک توافق دیگری خواهد بود. من همچنان معتقد هستم که بازگشت به برجام کم هزینه ترین گزینه است، ولی واقعیت این است که مثلا در برجام توافق شده بود که آمریکا ممکن هست که در مواردی که ایران، برای که به هر حال یک توافق محدود بود، یک توافق هسته‌ای بود فقط، در مواردی که ایران سیاست منطقه‌ایش و سیاست موشکیش منافع آمریکا رو تهدید بکنه، آمریکا همچنان از سلاح تحریم میتونه استفاده کنه. واقعا اگر ایران از خودش انعطاف نشون بده و بپذیره که برجام با همه کاستی‌هاش احیای اون بهترین راه برای رسیدن به یک توافق جایگزین هست که اون وقت خواسته های ایران رو بشه بعد در اون در نظر گرفت، به گمان من میشه این به این اجماع رسید. ولی اگر ایران از حالا به دنبال یک توافقی است که با برجام همخوانی ندارد، احتمالاً شکست این مذاکرات قطعی است و بعد از اون طرف واقعا سوال این هست که آیا وارد یک چرخه تقابلی مشابه سالهای دوره آقای احمدی نژاد خواهیم شد، که یعنی از یک طرف غرب تحریم‌ها رو اضافه خواهد کرد، تحریم‌های سازمان ملل رو برخواهد گرداند، دوباره بحث تهدید نظامی مطرح خواهد شد و از اون طرف هم ایران برنامه هسته‌ایش رو گسترش میده و در منطقه تنش‌زایی میکنه تا به سر میز مذاکره برگردن، یا آیا طرفین میتونن یک راه حل میانه‌ای پیدا کنند، به عنوان مثال به یک توافق موقتی برسند که زمان و فضای مناسب برای مذاکره در مورد یک توافق جایگزین رو ایجاد بکنه. بنابراین باید منتظر بود و دید که رویکرد ایران بر سر میز مذاکره دقیقاً به چه صورت خواهد بود. ولی عرض کردم رویکرد با گفتمان ایران مطابقت داشته باشه، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات راه به جای نخواهند بود.
علی واعظ بود. در این باره سهیلا دواتی می نویسه ایران به ناچار گفتگوها را آغاز خواهد کرد، هر چقدر که دیرتر بشه مردم بیشتر زیان می کنن. و حسن افشار می نویسه مثلا به فرض این که رفتن و صحبت کردن و کل اروپا هم گفتن به به شما آقای این درست میگین، ولی با آمریکا و اسرائیل چه خواهید کرد؟ بپردازیم به یک موضوع دیگه، و اون همین که آموزش و پرورش ایران اعلام کرده که در دوران کرونا حداقل 1,000,000 دانش آموز به دلیل نبود امکانات ترک تحصیل کردند. این در حالیه که بارها مسئولان گفته بودند که با تعطیلی مدارس هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نمونده. کیانوش فرید.
تنها یک روز پس از آنکه سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل نزدیک به 1,000,000 دانش آموز پس از فراگیری کرونا را تایید کرد، روزنامه جهان صنعت از خروج طبقه متوسط از مدارس خبر داده است. همزمان با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، نظام‌های آموزشی در تمام دنیا دچار آسیب‌های جدی شدند. در این میان اما بعضی از کشورها از جمله ایران به دلیل نبود برنامه و زیرساخت‌های آموزشی آسیب‌پذیر تر بودند. ایران یکی از کشورهایی است که از آغاز همه‌گیری کرونا مدارس را تعطیل کرد و با رو آوردن به آموزش‌های مجازی و ایده شبکه شاد سعی کرد فرصت‌های برابری را برای دانش آموزان فراهم کند. اما در گزارش مفصلی که روزنامه جهان صنعت منتشر کرده، به نقل از ابراهیم سحرخیز، کارشناس مسائل آموزشی و معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، آمده که آمار ترک تحصیل دانش آموزانی که به شبکه شاد یا همان شبکه یادگیری مجازی دسترسی ندارند، حدود 3.5 میلیون تن است و تا زمانی که مدرسه به صورت حضوری برگزار نشود، آمار ترک تحصیل دانش آموزان می تواند از مرز 5,000,000 عبور کند. با افزایش تنگناهای اقتصادی همزمان با همه‌گیری کرونا، برخی خانواده ها در این دوران توانایی تهیه ابزار هوشمند برای فرزندانشان از جمله خرید گوشی یا تبلت و یا حتی خرید بسته های اینترنتی را نداشتند. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در گفتگویی با رادیو فردا اما معتقد است هنوز نمیتوان برآورد دقیقی در این مورد داشت.
نمیتونیم هیچ برآورد دقیقی از اتفاقاتی که در این دو سال بحران کرونا افتاده رو داشته باشیم، به این جهت که آمارهای رسمی وزارت آموزش و پرورش پارسال میگفتن بیش از 3 میلیون نفر از دانش آموزان به تلفن هوشمند یا به لپتاپ یا تبلت دسترسی ندارن برای اینکه کلاس ها رو دنبال بکنن و یا اینکه اینترنت ندارن، و بقیه داده های میدانی که از این حادثه در ایران وجود داره همشون نگران کننده هستن و میتونن ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته باشن. در دنیا به طور متوسط 5% بچه‌ها برآورد میشه که از چرخه آموزشی خارج شدن، برای در ایران به نظر میاد که این عدد خیلی زیادتره و گروه های مختلف مردم از جمله گاه طبقات متوسط فقیر شده، یعنی طبقاتی که به خاطر اینکه حقوق بگیر هستن در مقابل مشکلات تورم دچار مشکل شدن، اینها را هم میتونه در بر بگیره.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، نیز بارها بیانیه هایی را در این زمینه منتشر کرد و نسبت به تعطیلی مدارس در بخش اعظمی از کشورهای جهان هشدار داد. به گفته یونیسف، این یک واقعه بی سابقه است و اگر کشورها نتوانند برای حمایت از آموزش کودکان به صورت جمعی اقدام کنند، جوامع و اقتصادها پس از شکست بیماری کرونا شاهد تبعات طولانی مدت این تعطیلی خواهند بود. و تأثیر آن به ویژه در جوامع آسیب پذیرتر تا نسل‌ها ادامه خواهد داشت. آقای پیوندی نیز در گفتگو با رادیو فردا به تبعات این موضوع و تأثیرش بر زندگی و آینده کودکان و نوجوانان ایرانی گفت.
پیامدهای بحران کرونا بر روی وضعیت آموزش در ایران به خصوص هایی که در چرخه آموزش قرار داشتن، خب همونجوری گفته شد، میتونه خیلی منفی باشه. ما الان در نظام آموزش ایران حدود 1/4 بچه ها پیش از 15-16 سالگی از چرخه آموزش خارج میشن، یعنی اینا بیشتر به خاطر فقر و نبودن امکانات آموزشی، و به نظر میرسه که بحران کرونا میتونه این روند رو تشدید بکنه و بچه هایی که نمیتونن به مدرسه برن یا بعدن تبدیل به کودکان کار میشن یا نیروی انسانی غیر ماهر و یا حتی دخترانی که ترانتن به ازدواج های روزمره بدن. در حقیقت میشه گفتش که تباهی یک نسل در واقع دورنماش در مقابل ماست به خاطر این بحران و همینطور به خاطر همه کمکاری های 20-30 سال گذشته که پوشش آموزشی را در سطح پایین، یعنی حدود 75% برای آموزش اجباری متاسفانه نگه داشته.
سال تحصیلی گذشته چند دانش آموز در مناطق محروم ایران دست به خودکشی زدند که علت این اقدام آنها عدم توانایی خانواده در تهیه گوشی یا تبلت عنوان شد، هرچند مقامات آموزش و پرورش این خبرها را هیچ وقت رسما تایید نکردند.
کیانوش فرید بود. در شبکه های اجتماعی رادیو فردا حسن کلهور برای ما نوشته این اتفاقات متاسفانه بعدن تبعات منفی داره، بعدها دودش تو چشم همگی میره. بنیامین صدر اینجا صحبت از شبکه های اجتماعی شد، قراره در باره شکاف طبقاتی که گویا در شبکه های اجتماعی بسیار کاربران بهش واکنش نشون دادن بیشتر برامون بگیم.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونی و تقریبا شنوندگان رادیو فردا هم میدونن، یک روزنامه در ایران به دلیل انتشار تصویری از دست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که داشت خط فقر رو ترسیم میکرد با دستانی قرمز رنگ، توقیف شد. خیلی ها اشاره کردن به همین گسترش فقر در جامعه ایران، گرانی های سرسام‌آور که همه خانواده ها به نوعی باش دست به گریبانن و تقریبا میشه گفت بیش از نیمی از جامعه ایران دچار مشکلات شدید اقتصادی هستن، آنگونه که خود آمارهای رسمی حکومت در واقع بهش اشاره داره. همینطور کاربرها هم در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف از اوضاع احوال زندگیشون مرتب خبرهای مختلفی رو منتشر می‌کنن، گرانی‌ها در واقع فهرست پرداختی هاشون در جاهای مختلف مثل رستوران ها برای خرید پوشاک، اجاره بها و چیزهایی که به هر حال شهروندان هر روز باهاش دست به گریبانن و رقم‌های بسیار بالایی هست با توجه به سطح درآمدی عموم مردم در ایران. یک نکته که محمد جالبه صحبت‌های بله. بهار رهنما بازیگر تلویزیون و سینمای ایران
چقدر سر و صدا کرد.
خیلی سر و صدا کرد. خانم رهنما یک فایل ویدیویی منتشر کرد و در پاسخ به کسانی که او رو در واقع خوشگذران یا متمول مینامند گفت که من 30 سال زحمت کشیدم، کار کردم و الان مزد اون 30 سال کار کردنم رو دارم در واقع برداشت میکنم و ازش استفاده میکنم و اگر کسی نتونه بعد 30 سال کار کردن زندگی خوبی رو برای خودش و خانوادش فراهم بکنه، آدم بی دست و پایی. این چیزی است که خانم بهاره رهنما در یک فایل ویدیویی گفت. بلافاصله خیلی از کاربرها اشاره کردن به مشکلات متعددی که بازنشستگان ایران دارن، خیلی از خانواده ها پدر و مادرهایی دارن که در سنین کهولت هستن و وضعیت مناسب خوبی ندارن، اونها سالها زحمت کشیدن و در واقع در مشاغل مختلف در ایران کار کردن و شرایط در واقع جالبی از نظر اقتصادی ندارن. خیلی ها اشاره کردن به همین موضوع، از خودشون مثال زدن، از خانوادهشون و اساسا خیلی ها متهم کردن خانم رهنما رو به اینکه در واقع جزء اون اقلیتی هست که به منابع ثروت و شهرت در ایران دسترسی داره و میتونه بهره مند بشه از امکانات مالی بی حد و حصری که در ایران وجود داره، برعکس چیزی که اغلب ایرانی ها در واقع ازش محروم هستن. خود خانم رهنما محمد بلافاصله دوباره یک ویدیوی دیگه داد، گفت من همچی چیزی نگفتم، گفتم من مزد زحماتم
رو خانم رهنما معمولا این سابقه رو داشته دقیقا. که چندین بار بعد از اینکه حرفی رو زده ویدیوی منتشر کرده
ولی جالبه که اینجوری نیست و او دماغ جمع بسته بود، چون مقایسه که بکنیم دو ویدیو رو به روشنی موضوع متوجه موضوع میشیم.
خب بریم اینجا، دیگه فرصت زیادی نداریم، اگر نکته‌ای هست که دوست داری در 10 ثانیه برامون بگی بگو.
نه قربانت، دیگه
حرفی نیستش و اینها. خب بنیامین صدر با ما بود از شبکه های اجتماعی رادیو فردا. بهتون توصیه میکنم که حتما به شبکه های اجتماعی ما سری بزنید، اونجا جایی هست برای بحث و تبادل نظر با دیگر کاربران شبکه های اجتماعی و البته ما رو از نظر خودتون دریغ نکنید، حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید با @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. دیگه فرصت زیادی نمونده، روزتون خوش، تا مجله بعد از ظهر.